بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبیری، شنبه 14 مهر 1397.
العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد
و آل محمد و عجل و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد علم اجمالی که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج است بود. خب کلام مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که خروج از محل ابتلا شرط صحت تکلیف نیست، چون تکلیف غرضش مطلق تحقق مأمور به نیست. غرض از تکلیف چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، تحقق مأمور به استنادن الی امر المولاست. ما بحثای در مورد این کلام کردیم. مرحوم آقای صدر یک بیانی دارن، میگن تو مباحث الاصول میگن کما نبه علیه سید الاستاد، اون رو هم به آقای خویی نسبت میدن، ولی این کلام یه مقداری متفاوت هست با کلامی که توی تقریرات های آقای خویی هست. این تقریرات که میگم من مباحث الاصول بسفار الاصول رو دیدم، سایر تقریرات رو ندیدم. ایشون میگن که شعار مقدس غرضش این هست که امکان تقرب با امر غرضه، یعنی یه غرض دو تا غرض داره. یه غرض این هست که افراد بتوانند با مأمور به تقرب بجویند، در توسلی هم ولی لازم نیست حتما با مأمور به تقرب جسته بشه، ولی خب اگر مکلف بخواد به وسیله این اتیان به مأمور به و امتثال امر شارع قرب پیدا کنه، کمال پیدا کنه، این باید برایش ممکن باشه این بیان رو، و خب میپذیرن. ولی این بیان بعضی از اشکالاتی که ما ذکر میکردیم و اینها وارد نیست، ولی یک اشکال مشترکی که به همین بیان و اون بیان هم وارد هست اون اینه که اینی که مأمور به استناد امر حاصل بشه یا امکان تقرب به مأمور به حاصل بشه، این غرض لزومی شاره یا غرض استحبابی شاره، یعنی مصلحت الزامیه شرعیه بهش قائم هست یا مصلحت استحبابی و امثال اینها. اگر مصلحت الزامی بهش متوقف باشه، مصلحت الزامی سلام علیکم دست شما درد نکنه. اگه قرار الزامی باشه که همون اشکالات وارد، این که اون اشکالات وارد نمیشه در صورتی که قرض رو قرض استحبابی بگیریم، به خاطر قرض استحبابی نمیشه امر الزامی کرد. به خاطر غرض استحبابی امر الزامی صحیح نیست. اگر ما یه موقعی ما بحث خطابات قانونیه قائل هستیم، اون اینه که ملاک رو در بعضی از موارد کافی میدونیم برای اینکه یک خطاب عام به مواردی که اون ملاک رو هم نداره بشه. فرض اینه که ما بر اساس خطاب قانونیه نمیخوایم مشق کنیم، در تک تک موارد اون ملاک الزام رو میگیم باید وجود داشته باشه. ملاک الزام شرع دست شما درد نکنه. ملاک الزام شارع اگر بخواد در تک تک موارد وجود داشته باشه، مجرد این که ملاک استحبابی در موارد واجبات توسلی وجود داره، این باعث نمیشه که امر الزامی در موارد واجبات توسطیه رو ما بتونیم تصریح کنیم.
قرض از امر
اگر الزامی است قرضش هم باید الزامی باشه. قرض برای تأمین به اصطلاح شی هست. حالا فرق کنید اون بحث لغویت هم یه نکته در موردش عرض میکنم. بحث سر این نکته است که به هر حال شما چرا این باید امر استحبابی بکنید نه امر لزومی. امر لزومی که الزام بخواد بکنه
باید... واجب نیست.
چی؟
فرض نیست که واجب
نه فرض اینه که واجب
واجب که هست
واجب چیدش نیست به این شکل خاصش واجب نیست. استنادن امر مولا واجب نیست.
من که نمیگم استنادن انجام بده من میگم این واجب انجام بده
بحث اینه که این خودش حاصله فی نفسه خوب. اونی که میخوایی شما با این امرتون ایجاد کنین این نکته اضافی هست که اون نکته اضافی الزامی نیست. ما تفکر کنید این اصل اشکاله. اون قصه این که امکان تقرب هم انسان بتواند بکند امکان تقرب که عرض کنم خدمت شما یک مسئله الزامیه نیست و حالا نخواد امکان تقرب بکنه. امکان تقرب به جهت اینه که اگر کسی بخواد تقرب کنه بتواند متقرب بشه. فرض اینه که شارع مقدس نسبت به اون مرتبه ای از تقرب هست که مصلحت الزامیه متوقف بر اون نیست. خب این یه نکته. البته یه مطلب اینجا آقای حائری تو حاشیه مباحث الاصول متذکر شدم که مبحث خوبی که منم قبلا اشاره میکردم که این نکته کلام آقای صدر هست باید این مد نظر باشه اون اینه که اصل پاسخ مرحوم آقای خویی در صورتی صحیح هست که ما یه اشکال دیگر رو پاسخ داده باشیم. اون اشکال اشکال تحصیل حاصله. بعضی وقتا میگن اون چیزی که داعی طبیعی درش وجود داره اون حاصله. وقتی اون حاصله امر به اون شی تحصیل حاصله و تحصیل حاصل محاله. معنای تحصیل حاصل محاله چیه؟ معناش اینه که مکلف دائیش دائی مولوی نسبت به شی ازش متمشی نمیشه. وقتی یک دائی طبیعی داره این دائی دوم برش متمشی نمیشه. وقتی متمشی نمیشه اگر قرار شعاره هم بر این باشه که مکلف بخواهد به قصد قربت این شی رو انجام بده بتواند با قصد قربت انجام بده یا قرض شارع این باشه که مکلف بتواند این امر را استنادن به امر مولا انجام بده این شرطش اینه که این بتواند تحقق پیدا کنه. تحقق خارجی اون اتیان مأمور به استنادن الی المولا در ظرفی که تحصیل حاصله اون خب محاله. پس این اشکال تحصیل حاصل باید اول پاسخ داده بشه. اگه کسی اشکال تحصیل حاصل رو اینجا مطرح کنه و رو اشکال تحصیل حاصل معناش اینه که ورو قرض شارع هم در این هست که مکلف بتواند این مأمور و به رو استنادن الی المولا حاصل کنه ولی نمیتواند مکلف این کار رو انجام بده. تحقق مأمور و به استنادن الی المولا وقتی لغو امکان پذیر نشد متعلق قرض شارع هم باشه مشکلی رو حل نمی کنه. بس باید این رو حل کنیم
که این فعل رو مگه ما لحظه به لحظه انجام نمیدیم؟ یعنی هر لحظه میتونه هم
هر لحظه فرق نداره اون فرق نداره. باید این بحث تحصیل حاصل شما حل کنه. حالا اجازه بدید یعنی این مشکل تا وقتی که حل نشده باشه یه موقع است. حالا میگم آقای صدر اینه که وارد این مشکل بحث تحصیل حاصل شدن و میخوام بگم یه تحصیل حاصل نیست. تا مشکل تحصیل حاصل حل نشه اون کلام آقای خویی کلامی نیست که بشه پاسخ این اشکال باشه. و من اول صدر اشکال تحصیل حاصل رو هم اینجوری پاسخ میده. ایشون میفرماید یه موقعی یک شی حاصل است، ما میخواییم در طول حصول شی یک تحصیل تشریعی ایجاد کنیم. شیی که حاصله ما تشریعاً او رو تحصیل کنیم. خب این نمیشه، اون شیی که خارجاً حاصله میخواییم تحصیلش کنیم. یه موقعی هست نه اینکه شی حاصله، شی یک علت دیگر داره که اگرم شارع امر نکرده بود این علتی معلول رو ایجاد میکرد، یعنی یه دایی طبعی داره. شارع میتونه علاوه بر اون دایی طبعی دایی دیگه هم اضافه کنه. فرض اینه که یک شی میتواند یک معلول دو تا علت ذاتی داشته باشه، دو تا شیئی که علت ذاتی هست، یعنی بالفعل البته علت نیستن، صلاحیت علیت تامه دارن. دو تا شیئی که صلاحیت علیت تامه دارن وقتی با هم جمع بشن جزء العله میشن. خب شارع مقدس اینجا میگه تو ولو دایی طبعی داری، من میخوام یه دایی دیگه ایجاد کنم که این دو تا دایی ها کنار هم جزء العله بشن. جزء العله شدن اون دایی الهی خاصیتش چیه؟ خاصیتش چیه؟ اون استنادی که ما میخواستیم که غرض ما بود اون استناد حاصل میشه، امکان تقربی که تو کلام بیان آقای سعد هست اون حاصل میشه. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما این مشکل باید حل بشه، مشکل قصد قربت، این مشکل عرض کنم تحصیل حاصل و اینها حاصل میشه دیگه. و اون استناد مراد از استناد اینه، اون چیزی که صلاحیت ذاتی استناد رو داره، صلاحیت ذاتی استناد رو داره. خب این بیان. خب حالا در تحلیل این مطلبی که مرحوم آقای صدر اشاره فرمودن یکی دو تا نکته باید مد نظر باشه. یکی این که اساساً قصد قربتی که مثلا معتبر هست، ایشون این رو مفروعاً گرفتن که تحصیل حاصل، تحصیل تشریعی شیئی که حاصل هست محاله. این مفتنی بر این است که ما تقربی رو که معتبر میدانیم تقرب بالفعل باشه، ولی تقرب بالقوه رو اگر ما معتبر بدانیم، تقرب بالقوه یعنی این که فرض کنید این بحث رو آقایون تو بحث صوم مطرح هست، بحث صوم، کسی که اصلا مثلا همسری نداره، کسی که غذایی نداره چجوری قصد قربت میکنه همسال اینها؟ خب اینا گفتن قصد قربتش قصد قربت شعنیه، یعنی اگر اون شی موجود بود من داعویت بالفعل لازم نیست داشته باشه. مرحوم آقای عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای حکیم این مطلب رو در مورد طرق گفتن قصد قربت در طرق با قصد قربت در افعال فرق داره. در طرق همینی که یک تقرز اون ترک شعنن بتوانند مستند و امر شارع باشه کفایت میکنه. آقای حکیم این مطلب رو دارن که به نظرم آقای حکیم هست که میگن حتما لازم نیست در طرق باشه، در افعال هم همین مطلب تصویر میشه. مثلا ببینید شخصی توی عرفات هست، وقوف عرفات که واجبه، امکانم نداره از عرفات خارج بشه، بس این قسمتی هست، این ماشین نیست، اگرم بخواد از عرفات خارج بشه امکان نداره این وسط عرفات هست پا نداره
تا بره اصلا وقت تموم میشه
یا عاجز هست از رفتن. آیا این شخص نمیتواند قصد قربت کنه؟ اینا میگن نه میتونه قصد قربت کنه اگر قدرت داشتم اگر میتوانسته میکنه انجام دادم. بنابراین همین مقدار کافی هست برای اینکه من بتوانم قصد قربت کنم.
اینو قدرت بر انجام
سه
خلاف شرط
نیست. نه قدرت بر انجام خود همون شه.
نه کسی که تو عرفات هست اصلا قدرت نداره.
قدرت که بر هر دو شهی قدرت نسبتش به نسبت به وجود عدم علستویه هست. ببینید منی که الان مجبورم تو عرفات باشم، الان جبران تو عرفات هستم، قدرت بر بودن در عرفات ندارم. یه غیر اختیاری از من سر میزنه این فکر. وقوف در عرفات ان اختیار من صادر نمیشه، چون من ضروری الثبوت و ضروری العدم هر دوش خارج از قدرت انسان.
اینو چون
در شرعی
داریم میپذیریم که اینجور
قصد قربتی هم ولو اینجور قصد قربت ولو ما
شد که دلیل نباشه
نه فرق نداره. میشون میگن ذاتن هم همینه، میگن اون چیزی که عقل حکم میکنه به اینکه قرب میاره همینه.
ولو عمل انجام نشه،
ولی من نیت دارم.
نیت رو همین معنی
میدید
اگر میتونستم
همین مقدار نیت، اونی که عقلا شرط هست همین مقدار بیشتر نید شرط هست. البته این بیان یه مقدار نیاز به بحث داره که اگر این شکلی باشه در توسلی یا تعبدیات اصلا به غیر مقدور هم که امر کرد آیون مفروغنن گرفتن که امر به غیر مقدور جایز است. نه این بیان باشه امر به غیر مقدور هم جایزه، به غیر مقدور امر میکنه به جهت این مطلب. این به هر حال یه نکته هست که باید مد نظر باشه که اصلا اون چی شرط هست. آیا شرط قدرت بالفعل چیز، تقرب الفعل با مأمور به یا تقرب شأنی؟ تقرب شأنی در چیز هم کافیه، در عرض کنم غیر مقدور هم میشه تقرب شأنی کرد. یه نکته به نظر میسته که اشکال نداشته باشه با اگر این هم هست، اگر این هم باشه مانعی نداره. شخص غیر مقدور هست شوالا امر میکنه برای اینکه اون امکان چیز برایش وجود داشته باشه. بنابراین برعکس اینجا ما میگیم در تعبدی امکان هست، چون در توسلی این امکان وجود نداره. چون توسلی، حالا عرض میکنم توسلی چون اون غرض شاره حصول اون مأمور به هست و حصول مأمور به وقتی خود به خود حاصله من چیز دیگه ای ندارم. که همین اشکالی که عرض کردم که امکان تقرب هم امکان استحبابی لزومی نیست، این نمیتونه غرض از امر در تقرب توسلیات باشه. این در توسلیات اشکال وارده که امکان تقرب استحبابیه، ولی در تعبدیات فرض اینه که امکان تقرب الزامیه. اون اشکال ما در توسلیات نمیاد، در تعبدیات نمیاد.
در غیر مقدورش ولی
در غیر معناش اینه که در امر تعبدی به غیر مقدور جایز است.
یعنی یه قطور در کسی قدرت نداره که
برش
لازم نیست امکان
تقرب باشه. نه بر اون شخصی که یعنی اگر به این معنا باشه، اون چیزی که الان من نمیتوانم انجام بدم ولی یک روحیه نفسانی در خودم ایجاد میکنم که اگر مقدورم بود بتونم انجام بدم. بله واجب باشه. آره واجب باشه. نه نداره واجب باشه. تعبدی یعنی همین، کمان که بحث چیز همینه دیگه. به چه عنوانی وقوف به عرفات بر کسی که غیر مقدور صحیحه؟ به خاطر وقوف به عرفات صحیح هم هست و کسی که خیلی اشخاص اصلا برشون دیگه امکان چیز نیست، این صحیح است. و این مقدارم در به اصطلاح بسیاری از مثلا صوم و اینها آیون هم ملتزم میشه. شهنی
کافی دیگه
شهنی کافی
دیگه که میشه همه امر الزامی باشه.
آره الزامیه، نه از خارج هم میدونیم که امر شده، موارد که میدانیم شعار مقدس امر الزامی تعبدی به این فرده اشکال نداره، به خاطر اینکه غرضش غرض الزامی بوده برای این کار انجام میشه، مالی نداره. این نکته که حالا این نکته باید دقت بشه که اصلا اونی که در صحت عبادیت معتبره چیه؟ به خالت بالفعل ولو به نحو جزء العله معتبره یا نه حتی به نحو جزء العله معتبر نیست. خواستن به خالت به نحو جزء العله رو معتبر میدونستن؟ نه، طبق این بیان اصلا دخالت به نحو جزء العله معتبر نیست، بنابراین بحث تعبدی به شکل دیگری باید بحث شده.
شعنی اگر باشه ولی جزء العله، یعنی
اینجور
نباشه که
شعنیتش علت
تامه باشه.
بله
این کافیه.
آره اون کافیه، اون کافیه، اون یعنی باید به نحوی باشه که اگر اون نباشه این صلاحیت تامه داشته باشه، به تنهایی صلاح، به تنهایی علیت تامه داشته باشه. الان جزء العله شدن به خاطر فهمیده شدن علت دیگه است که جزء العله شده. خب این نکته اول. نکته دومی که اینجا هست اون اینه که ببینید در عرض کنم خدمت شما در نواهی این که شارع مقدس نهی میکنه مثلا از شرب خمر، نهی از شرب خمر برای چیه؟ برای این که شما نفس خودتون رو از تمایل به خمر و اراده کردن خمر زجر کنید، باز دارید، کاری کنید که به این به طرف اون فعل نرید، جایی که اصلا طرف اون طرف رغبت نداره، رغبت نداره. این عدم تحقق شرب خمر به امر شارع مستند نیست، فرق است بین تروک و افعال. در ترک وقتی اراده متمشی نمی شود، علت و ترک در مرحله اول عدم اراده است. اگر اراده ذاتی وجود داشت، امر شارع بیاد جلوی این اراده رو بگیره، خب این تأثیر کرده. ولی جایی که اصلا من اراده ندارم، دایی من منصرف از شیعه، اصلا اراده به انجام این عمل نیست، اینجا با فرض اینکه اون نکته توجه داشته باشید، این نکته یه موقعی هست ما در نواهی تأثیر شعنی رو شرط میدونیم، هیچ اون که اصلا اصلا این اشکال آقای سعد وارد نیست، نه فرض اینه که تأثیر بالفعل رو ولو تأثیر به نحو جزء العله رو کافی و لازم میدونیم. بحث اینه که کسی که نسبت به عقل قاذورات اصلا رغبت ندارد، نهی شارع از عقل قاذورات چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیر نداره، چون نهی تأثیرش اینه که جلوی اراده رو بگیره. کسی که اراده نداره خب اون خود به خود چیز هست، خود به خود. مرحوم آقای سعد بین فعل و ترک خلط کرده و من هنا یظهر وجه تفسیر مرحوم ناینی بین فعل و ترک. مرحوم ناینی اینجا اشکالی کرده به مرحوم آخون. مرحوم آخون فرمودن که مرحوم شیخ که بحث خروج از محل ابتلاء رو در فقط در نواهی و محرمات مطرح کرده، این فقط در محرمات نیست، در واجبات هم این مطلب هست. اون واجبی که آدم خود به خود اونو انجام میده، سفت نفس، مثل انفاق بر اولاد و عیال، اینها اونایی که خود به خود انجام میده اشاره امر کردن صحیح نیست. نسبت به اینا بیان آقای صدر میاد. چرا شعر دیگه حفظ نفس کن؟ به دلیل برای اینکه شما ذاتا خودتون هم حفظ نفس میکردید. بر عیال، حالا حفظ نفس ممکنه بگم امر عدمی، حالا یه ارفاق بر عیال بگم که روشن باشه که حتما امر وجودیه. ارفاق بر عیال اگرم شارع امر نمیکرد به خاطر اینکه شما زن بچه تو دوست داری به عیالت ارفاق میکردی. خب یک دایی دیگه هم ایجاد میشه که چون خدا رو دوست داری و خدا امر کرده، محبت خدا باعث میشه که شما به عیالت انفاق کنی، به فرزندانت انفاق کنی، میشن جزء الله. چون فعل نیاز به علت وجودی داره به خلاف ترک. ترک باید علت فعل معدوم باشه. اگر علت فعل از قبل معدومه دیگه معنا نداره که دوباره در یه موقعی هست ذاتن رغبت انسان به فعل وجود داره، نهی شارع میاد جلوی این رغبت رو میگیره. خب این درسته، نهی تأثیر داره در تحقق ترک. تأثیرش چیه؟ نهی میاد جلوی اون دایی رو میگیره، نمیذاره اون دایی فعل رو ایجاد کنه. تأثیر نهی جلوگیری از دایی در فعله. میگه وقتی دایی در فعل نیست نه تأثیر نداره، دایی نیست تا نه بیاد جلوی اون دایی رو بگیره. تأثیر نه جلوگیری از دایی فعل. وقتی دایی نیست نه چه کار است؟ بله اون بحث دایبیت شعنی و اینها اینجا تأثیر داره. فرض اینه که ما دایبیت شعنی نمیخواییم قائل بشیم، دایبیت فعلیه بخواییم بله به نحوی جزال الله قائل بشیم. این اصلا صلاحیت این رو نداره.
روکی که انجام ندادنشون به خاطر اینه که مستند به دایه بر ترکی، مثلا آزورت اصلا طرف دایه بر نخوردن داره، بعدش خیلی تنفر داره.
یعنی دایه بر فعل نداره؟
نه
دایه بر ترک، یعنی دایه بر فعل نداره. این فعل هست که دایه علت میخواد تنفر بده، هیچ دایی بر رغبت به چیز نداره،
هیچ فرقی براش نمیکنه.
نه دایی به فعل نداره، نه
اینجوری دایی بر فعل نداره، هیچ فرقی براش نمیکنه. چه کی بعدم میاد؟
نه بعدم میاد چون دایی بر فعل نداره، جامعه محرک منه، یعنی چون دایی ندارم بعد اومدن باعث میشه، بعد اومدن تاثیر نداره. اونی که تاثیر داره اینکه رغبت اصلا نداره، چه علت سلیقه باشه چه رغبت باشه هر چیزی واحده. یعنی به دلیل اینکه علت وجود یعنی همیشه تروک، اینکه چطور میشه ترک تحقق پیدا میکنه. علت و ترک عدم و علت الفعل، علت و ترک عدم و علت الفعل. علت در افعال اختیاریه، علت فعل اراده انسانه. وقتی اراده انسان نیست این عدم خود به خود حاصله. نواهی تأثیرشون این هست که میان اون علتی که رغبت انسان نسبت به فعل هست جلوشو بگیرن، ولی وقتی علت وجود نداره رغبت نداره مثلا نواهی چه تأثیری داره؟ پس بنابراین اون تفصیلی که مرحوم دائمی قائل شده بین محرمات، و ایشون هم همینه میگه، میگه محرمات چون تروکه ترک علت نمیخواد. یه قدی تعبیرشون مسامامی بیه، اصطلاحا اینجور نیست که ترک علت نخواد، ترک علت اثباتی نمیخواد. عدم العله بر تحقق و ترک به نظرم این تعبیر نداره اینجوری، ولی مرادشون این هست که چون عدم العله کفایت میکنه نهی تأثیری مثلا نداره، بس بنابراین اشکال تحصیل حاصل اینجا میاد، نه بس تحصیل حاصل. یعنی اشکال این هست که نه هیچ گونه تأثیری در اون ترک ندارد، تأثیر بالفعل ندارد، در عوامر بله اون تأثیر داره. بنابراین ما باید بین نواهی و عوامر، یعنی بین جایی که مطلوب شارع ترک است، حالا عوامر و نواهی رو تعبیر نکنم که مقداری دستانداز چیزها نیفتیم، جایی که امر به ترکم باشه، بحث اینه که جایی که مطلوب شارع ترک است با جایی که مطلوب شارع فعل است بین اینا باید تفصیل قائل بشیم. در این اشکال، این اشکالی که آقای خویی مطرح می‌فرمایند، تنها بنابراین آقای خویی تصریح می‌کنند کلام آقای ناینی رو میارن میگن که کلام آقای ناینی ناتمامه، ما باید کلام مرحوم آخوند رو قبول کنیم، اگر تفصیل میخواد اگر میخواییم قبول کنیم باید در هر دو صورت قبول کنیم، اگر میخواییم قبول نکنیم هیچ صورت قبول نمیکنیم کلام آقای ناینی. نه، کلام آقای ناینی تامه، در مرحوم آقای ناینی اینجا به نظر تمام میرسه.
اون نهی لغوه
چی؟
نهی لغوه
چیز داریت نداره،
دایی دیگه غیر از زرد نمیشه تو نوایی تصویر کرد.
نه دیگه
اشاره بخواد بفهمونه ارادش رو.
نه حالا اونها یه حالا یه نکات دیگه ای هست که من عرض بکنم.
این گروپ رو درست عقلا ترک مستند به عدم و علت است،
بله،
ولی عرفاً گاهی مستند به علت عدم، یعنی عرف که این بسه
نمیشه نه
عرف میگه چون دایی بر عدم
نه نه نمیشه عرف معنی نده برخلاف حکم عقل حکم کنم نه، این معنیش اینه که عرف میگه که این اینقدر شدیده که اون دایی بالقوه رو خیلی برش پررنگه، میدونه اگرم اون این بود این تأثیرش رو داشت، یعنی همون دعویت شهنیه که ما میگفتیم کفایت میکنه. حالا اینا در صورت بود که اون اشکال اول نکنیم، اشکال اول اگر ما اون اشکال اول مطرح کنیم که اصلا اونی که اینجا مطلوب هست دعویت شهنیه هست، یعنی اگر مقدور باشه دعویت داشت اون باشه، اون در واقع اونجاهایی که عرف یه همچی حکم میکنه به خاطر اینکه اون دعویت شهنی برش خیلی پررنگ میشه، کنه برش این هست که اون چیزی که اینجا مطلوب شارع هست دعویت فعلیه نیست، دعویت شهنیه هست. روح قضیه بخواییم نمیشه که برای خلاف حکم عقل که عرف حکمی داشته باشه.
نه، هم فرض کنید اصلا امر شارع وجود نداره که با دعویت شهنی تصویر باشه. عرف میگه چرا این قاضرات رو نمیخوریم؟ میگه چون اصلا دعایی بر عدم دارم بعدم میاد. نمیگه چون عدم
الا کافی، نه، به دلیل عرف، به دلیل اینکه عرض کنم میداند که اگر اون دایی هم بود این جلوشو میگرفت، میدونست اگر دایی هم داشت این جلوشو میگرفت،
این دعایت شهنی خود
آره این جلوشو میگیره، این دعایت شهنی نه پررنگه، گاهی وقت تصور میشه که به اون مستنده، ولی به دقت عقلیه که نگاه کنیم بین مستنده به عدم و دایل فعل. خب این چکیده این بحث حالا
نهی شاره رو این دیگیم که در واقع تمام شرایط انسان لحاظ کرده بعد صادر شده، این افراد در حالت عادی مثلا دزدی نمی کنند، دعایی ندارم بر دزدی، به تحت شرط خاص دزدی شاید لحاظ کرده بعد شده آن همون
نه، حالا فرض اینه که ما این یه بحث خطابات قانونی است، ما بحث تموش رد شدیم، قرار شد خطابات قانونی صحیح نباشه، این بعد از فراغ از اون بحثا قبلا بحثش کرد، نه اونا بازگشت میکنه و اون بحث خطابات قانونیه، یعنی معناش اینه که شرایط، یعنی شرایط حتی اگر اون شرایط خطاب در یک مورد نباشه شارع میتواند به نحو عام اون مورد رو هم شامل بشه، این روح خطاب قانونه هم دیگه فرضنه که ما اینو نپذیرفتیم. خب بنابراین این مطلب مرحوم آقای صدر نکاتی که تو این بحثاشون مطرح کردن، یه سری بحثاشون بازگشت به خطاب قانونه میکنه، یه سری بحثاشون همین بحثی بود که امروز عرض کردم که توضیح کلام آقای خویی به یه معنا و اینا هست، و خب این شکلیه، یه سری بحثایی دارن ایشون در مورد این که ایشون میخوان بگن که اصلا دخول در محل ابتلا نمیتواند شرط ملاک باشد، دخول در محل ابتلا نمیتواند شرط ملاک باشد، که من خیلی سرطای فرمایشیشون رو نمیفهمم، آقای حالا مراجعه بفرمایید، آقای هاشمی هم مفصل اشکالاتی کردن، من دیگه وارد اون اشکالات و کلام آقای صدر و اشکالات و حالا ما مدرد اشکالات هاشمی هم وارد ما، البته بعد اشکالات رو میخواستیم بگیم که میشه پخته‌تر و قوی‌تر اشکالات رو مطرح کرد، دیگه من وارد این بحثا نمیشم. ما دو مرحله فقط من اشاره بکنم. آقای صدر از که آقای صدر دو تقطعه شما بحث خواهیم کرد. آقای صدر یکی این که میخوام بگن که اگر هم امر خطاب در مورد عرض کنم خارج از محل ابتلا وجود نداشته باشه، این تفسیر نداره، خطاب هم نداره، چون روح خطاب موجوده و تأثیر مال اون روح خطابه که ملاک و مقصده و امثاله اینها. خب اینو من یه مقدار درمش توضیح میدم. یه نکته دیگه این که ایشون میخوام بفرماید، ایشون میگن خطاب ولو در مشروط در خارج از محل ابتلا ما قائل بشیم که خارج از محل ابتلا مأمور به هست امرم داره، با این حال علم اجمالی شرطش اینه که داخل در محل ابتلا باشه هر دو طرف، با وجودی که ایشون میپذیرند که امر به خارج از محل ابتلا هم تعلق میگیرد، شرط تنجیز علم اجمالی رو این میدونن که هر دو طرفش داخل در محل ابتلا باشه. بنابراین با کلام آقای خویی موافقت میکنند که مواردی که خارج از محل ابتلا هست امر دارد، ولی میگن این در نتیجه با مشهور موافق هستن. این دو نکته رو ما در موردش صحبت میکنیم. حالا به نظرم اول همین کلام آقای سعد رو تموم کنیم، بعد بریم تو کلام مرحوم آقای داماد، مناسب اشکال نداره. من میخواستم کلام آقای داماد رو فردا بحث کنم، حالا کلام آقای سعد رو فردا تموم میکنیم، بعد میریم تو کلام آقای داماد. آقای داماد رو حاج آقایی که تو نکاح در لابلای بحث خطابات قانونیه کلام آقای داماد رو متعرض شدن. البته کلام آقای وقت گذشته، فقط این نکته رو عرض بکنم، کلام آقای داماد تو تقریراتی که ازشون هست خیلی مفصل تره با اون چیزی که حاجه ها نقل میکنن، ولی نکته اصلی و مهمی که به کلام آقای داماد هست همون نکته است که حاجه ها متعرض شدن و بررسی کردن، بقیه نکاتش خیلی نکات مهمی نیست. این حالا سیر بحث در آینده رو باید بفرمایید.
چی رو فرض میکنن؟ این که بیارو بیگه امرو نگه خطاب رو چیه رو فرض میکنن؟
حالا ببینید، ایشون به یه بیانی میخوان بگن که خروج در خروج از محل ابتلا شرط نیست، خروج از محل ابتلا شرط تنجیز نیست، حتی در موارد خارج که یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا علم اجمالی منجز. الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و آله.
اگه من این تصویر ثبوتن اشکال داره، من میگم ای مؤمنین قاضرات مخواد، غرضم هم اینه که اونایی که مثلا یه دایی نادری پیدا کردن ها شرط بندی کردن منزجر بشن، اونایی هم که دایی ندارن بفهمن طبق غرض تفهیم این که این ملاک داره. چرا تفهیم میکنم؟ چون اگه تفهیم کنم این میتونه قصد قربت غیر الزامی کنه.
ولی نه، نیازی نیست که
اون مفسده داخل
اگر اون نه اگر اون بخواد کشف ملاک کنه،
اگه بخواید بگید کشف ملاک خودش نکته نیست. چرا
نه بفهمم این مربوط منه مربوط منه مربوط منه
یکی از نکاتش همینه، حتی اقل یکی از نکاتش همینه بفهمده که بتونه
اگر نباشه.